هفته دیگه مهلت داره
ان شاء الله همون شنبه تعریف خب بسم الله الرحمن الرحیم
یک شنبه
که عرض شد حالا بذار تا شنبه حالا یک شنبه جدا عرض شد که بحث بر سر تعریف علم و اصول بود دیگه حالا از اول شروع نمی کنم که قواعد گفتن داریم یا ممهده گفتن فقط اون تیکه آخر که بحث جامعیت و مانعیتش بود نسبت به جامعیت گفته بودن این تعریف جامع نیست چون اصول عملیه در شبهات حکمیه و همینطور انسداد حکومتی و شامل در قیاس در مواجهه با این اشکال دو گروه شده بودن یه گروه مثل آخون اشکال رو پذیرفته بودن اولتی یمتعی علیها فی مقام العمل رو اضافه کرده بودن تا اون اصول عملیه در شبهات حکمیه و انسداد حکومتی اینا بیفته تو اولتی یمتعی علیها فی مقام العمل تا بعد خدمت شما هر شبت جامعیت همیشه یه گروه هم مثل نائینی مرحوم میرزا نائینی بودن گفتن اضافه نمیخواد اون حکم شرعی که هست هم از حکم واقعی و ظاهریه اصول عملی در شبهات حکمیه و انساد و حکومتی هم درسته حکم واقعی نمیدن حکم ظاهری که میدن در نهجه تعریف با این همین خودش کامل هست اضافه کردن نمیخواد آقای صد اشکال کرد به نائینی گفت نه حتی حکم هم از واقعی و ظاهری باشه بازم جامعه نیست چرا؟ به خاطر این که یک سری از موارد هستن مثل اصول عملیه عقلیه اینها اصلا حکم نیستن که بعد بگید واقعی هن یا ظاهری یا حکم نیستن چون تو اینها اصلا اعتباری وجود نداره یا صرف یه ترخیص عملی هستن حکم ندارن به این اشکال مرحوم آیه تعبیرید به این اشکال جواب میشه داد که اصل جواب مالای احمد شاهرودی با اون که کی گفته که شما در حکم اعتبار الحاکم رو میخوای بعد جایی که اعتبار الحاکم بگید نواشه بگید پس اینجا حکمی نیست کی گفته این رو اعتبار الحاکم جدیده اینه مادم این حقودان ها یه چیزایی میگفتن تو ماهیت حکم یه سری فقه هم قبول کردن و بعد وارد شده و الا اونی که از قدیم مطرح بوده حکم همون معنای عرفیش بوده معنای عرفیش بوده که یا این همانی بین موضوع و محموله یا ملازمه بین مقدم و عالیه اینه نه خدمت شما هم سبت اعتبار و ناکنه لذا تو اینجا هم این همانی هست وقتی شما بگید مثلا میگید براعت عقلیه قبه قابل آبیان داری این همانی برقرار میکنید بین قوم با اقاب بلا بیان این میشه حکم پس چرا میگید شرعی اگه اعتبار شارع نیست میگیم شرعی یعنی قابل انتصاب به شارع نه اینکه شارع اونجا اعتبار دارد من. شما وقتی عقل رو پذیرفتید قطعی یا عقلا یا هرچی به هر دلیل قوم اقابل آدم رو پذیرفتید حجت دانستید میتونید رو به شارع نسبت بدید ولو اعتباری از توی شارع وجود نداشته به این بیانی که هستش مولا آقای احمد شاهرودی به نظر منم تمامه این اشکال آقای سر و آقای شهیدی هم اشکال داره به تعریف وارد نیست و بحث جامعیت با همون تعریف واقعی و ظاهری حل میشه بیمون اشکال مانعیت اشکال مانعیت هم دو بخشه یکی به لحاظ قواعد فقهی است یکی به لحاظ لغت و رجال به لحاظ قواعد فقهیه گفتن آقا قواعد فقهیه هم بیاد تو تعریف آقای خویی جواب داده که قواعد فقهیه اصلا استنباطی نیستن تطبیقی هست و چون ما تو تعریف گفتیم استنباط احکام شرعیه اینا میرن بیرون ما تو قواعد فقهیه تحصیل حجت نمی کنیم طریقی قرار نمیدیم که در نهایت به حجت برسیم بلکه خود اون قاعده فقهی برای ما حجت میشه بلکه در قواعد اصولیه باید اینا رو با یه سری قواعد کنار هم بچینیم تا تازه به حجت بگیم برسیم شهید زد به این حرف های خوی اشکال کرد، گوه آقا قواعد فقهی پنج قسم هم. تو یه قسمش به معنای فنی کلمه قاعده نیسته، مثل مثلا لاسر و لاحرج، چون نکته ثبوتی ندارن، چیز جهنی به ما نمیدن، جزه ندارن. دو قسم دیگه شون تطبیقی هم، بله تطبیقی حکم واقعی مثل قاعده ید، یا تطبیقی حکم ظاهری مثل اصول عملی در شبهات موضوعی. تو این دو تا حرف های خوبی درسته، چون تطبیقی هم وارد اصول میشه. ولی دو قسم از قواعد فقهی هم هستن که استنباطی هست، استنباط حکم ظاهری مثل اساس طاره در شبهات حکمیه، استنباط حکم واقعی مثل قاعده امر به قصد شیء ارشاد به نجاست شیء دارن. و این دو قسم وارد تعریف میشه. و اگه بخواد این اشکال پدید نیاد، باید قید مشترکه را اضافه کنید. مرحوم آقای تبریزی در جواب این اشکال، امر به قصد ارشاد نجاست شیء دارن که میگه اصلا تطبیقیه، استنباطی نیست، میمونه اصول در شبهات موضوع حکمیه مثل اساس طاره. اساس طاره در شبهات حکمیه رو میپذیره استنباطیه، چون واقعا صرف اساس طاره حجت نیست که، شبه حکمیه است، فصل واجبه، بعد اون فصل و یأس رو هم زمینه بکنید و از انضمام فصل و یأس به اساس طاره در شبه حکمیه به حجت بگید برسید. اما این قطعا استنباطی، استنباط ظاهری، ولی جواب میده، میگه این اصلش اصولیه، حالا این هم بدونید بد نیست، میگه اصلا تا در شبه حکمیه اصولیه، فقه نیست که، مدا استطرادن در فقه بحث شده و استطرادش هم معقوله، چون داشتن تو فقه قاعده طهارت رو بحث میکردن، بعد روایاتش که جدا نمیشن شبه حکمیه و موضوعیه، یه روایاته هم اونجا که موضوعی رو میخواستم بحث کنن حکمیه رو هم بحث کنن، گیده با نخواهم تو اصول دوباره بگم، ولی هستش اصلا در شما که اصولیه، کما این که شما استنصاب در شماعات موضوعی فقهیه یا اصولیه، فقهیه دیگه تطبیقیه، ولی که تو فقه بحث میکنی، علتش اینه که همونجا که تو اصول روایات استنصاب بحث میکنی، بعد دیگه خود دوباره برم تو فقه از دو روایات رو بگم و مدایل و فلان اینها عاقلانه نیست، هم زیل همینجا موضوعیش هم دیگه. همونطور که استنصاب در شماعات موضوعیه، براعت در شماعات موضوعیه، استطرادت در اصول فرض شده، اساس طهاره در شماعات حکمیه هم استطرادت در فقه بحث شده. اگه این جواب را پسندیدید و آقای شهیدی هم نتونستن مثال دیگری برای استنباط حکم واقعی بزنن، خب حرفای خوبی هم درست میشه دیگه. اما اگه اونا بتونن مثالای دیگه بزنن دیگه استنباطی بشن، و یا شما این جواب رو نپسندیدید، بهترین راه اضافه کردن این کلمه مشترک است، کما اینکه سید محسن حکیم هم در حقایق الاصول همین اول گفته، خود آخوند خراسانی هم در اول اصول عملی گفته. این جواب خوبی ترجمه نگفته بودم، این حرف های ترجمه نگفته بودم، خب پس این هم خوب شد کامش. گفتش که اساس طهارت، گفت اونی که تو میگی که بهتون به صورت اشکال جواب جواب میده، میگه اونی که تو میگی امر به قصد شیء ارشاد به شیء داره استنباطی، استنباطی نیست که، این تطبیقیه، این اصلا میگه تطبیقیه کلی و فرده. اساس طهارت در شما تو که میاد قبول میکنه استنباطی، چون نمیتونه اینو بگه تطبیقیه، چون واقعا مغایرت بیش از کلی و فرده، اصلا کل شما تو حکمی استنباطی میشن چون فرض باشه، بوتا میگه این ماهیتا اصولیه چون استنباطیه، اما در فقه استطرادت بحث شده. نظیر این که استصحاب در شماعات موضوعی ماهیتا فقهیه، ولی در اصول استطرادت بحث میشه، استطرادش هم معقوله، چون ادله استصحاب دو جور نیستن، یه سی دو حکمی سی موضوعیه، همونجا که حکمیش رو بحث میکنن زلش موضوعی هم بگن تکرار نشه، از اون طرف حکمی و موضوعیش دو جور نیست، ادله همونجا که بحث میکنن برای موضوعی زلش فقهی رو هم گفتم. این هم حرف ایشون رضا زیر بار اضافه کردن کلمه مشترکه نمیره،
خب مشکل ما رو حل نمیکنه.
مشکل شما چی بود؟ اگه استطراد تو اصول ندارید چی استطراد کار کنید؟
درسته میگم استطرادی، ولی اون مشکله که مثلا بار بود به تعریف، این مشکل رو حل نمی‌کنه. درست استفاده ایجاد
نه تعریف دیگه اینا اصولیه. ما هم می‌پذیریم اصولیه. از اوتار در شما جوی اصولیه فقهی نیست.
باید تعریف درست کرد.
تعریف درست نمی کنی. تعریف میگه درسته. لذا از اوتار در شما جوی هم اصولیه. حرفا داده. اصولیه یعنی واقعا اصولیه. اما این که تو کتب اصولی بحث نمی کرد نکردن واسه اینکه همه تو فقه گفته بودن. مثل اینکه استصحاب در شبهات موضوعیه واقعا چیه؟ فقهیه. ولی اینکه تو فقه بحثش نمی کنن تو اصول بحثش کرده بودن. اینجوری حل می کنیم استصحاب و الا چیز نمی کنه. تعریف رو دست نمی زنه. تعریف من بیپذیرم که اینا اصولی هم اینجوری. ولی آقای صدرینا و خود آخوند توی کفایه و سید محسن حکیم اینا میگن تعریف گیر داره. ما باید رو بیرون کنیم. چجوری بیرونش کنیم؟ قید مشترکه رو چکار میکنیم؟ اضافه میکنیم.
استاد میگه
مرحوم آخوند
هم
باید
تحالات
در شبهات
اصولی
رو اصولی میدونیم. آره. نه من گفتم قاعده تحالات در شبهات موضوعیه رو آخوند در براءت میبره ذیل چیز میگه که این به خاطر اینکه مشترک نیست از اصول خارجه. ولی توی اول کفایه کل اصول در شبهات حکمیه رو آخوند میخواد وارد اصول کنه. طهارت هم وارد
مشترک خب چگونه
مشترک که میگه بیش از یه بار. بعد هم اصول طهارت در شبهات حکمیه هم امر به غسل شیء ارشاد به غسل شیء داره فقط تو باب طهارت.
جواز تقلید چیه؟
گفتم واسه
تو
مسئله
اصول با جواز
تقلید بریم.
اون مال ثمره
است.
حالا ببینید الان ما این موضوع رو داریم تعریف داریم خاطره رو خودمون در میاریم که
بذار اینا بذار تو آستاول اصل.
من مشترک کجا تعریف میام قواعد
مشترک میگه قواعد مشترکه در استنباط. همون جایی که میگفتی القواعد التي يمكن ان يقع بشه القواعد المشترکه التي يمكن ان يقع في طريق الاستنباط. اشکال دوم مانعیت اغیار چی بود؟ بحث لغت و رجال. که آقا لغت و رجال هم تو استنباط استفاده میشن. های استنباط که فقط با اصول کار نمی کنید که. در حالی که اینا تو علم و اصول بحث نمیشن میان تو طرف نوان. آیا خویی اومد جواب داد. اول نهایی جواب داد گفت لغت و رجال صغرا میشن قاعده اصولی باید کبرا میشه. یک کبرویت هم اضافه کنیم مسئله همه. اینا هیچکی قبول نکرد چون از این ور درست لغت و رجال رو بیرون میکرد ولی از اون کل مباحث الفاظ هم بیرون میکرد خود جامعیت هم به هم میریخت. لذا رفتم راه دیگه. آیا خویی اومد چکار کرد؟ گفتش که آقا من اینطوری میگه من کبرا و ممرا کار ندارم. لغت و رجال تا بهشون اصول اضافه نشه به حکم مفتابه ما رو نمیرسونم. ولی قواعد اصولی برای رسیدن به حکم مفتابه دیگه زعیمه نمیخوام. پس فرق لغت و رجال با اصول در این است که لغت و رجال بدون اصول ما را به حکم مفتابه بگید
نمیرسانم.
اما قواعد اصولی دیگه زعیمه نمیخواد خودشون ما رو به مسئله مفتابه برسن. پس نیاز به انزمان مسئله اصولی داشتن یا نداشتن برای رسیدن به حکم مفتابه تمایز این باشد. شهید صدر به آقای خویی ایرادهایی گرفت که آقای شهیدی هم پذیرفته در جزء حاشیه. عمدش دوتاست تو جزء بیشتره. حالا ببینید من چه میدونم آقای شهیدی چقدر از جزء میخواد بگه. اگر جزء رو کامل بخواد بگه ما خلاصه گفتیم. اما حالا اگر خلاصش کنیم خودی بسیار چه خلاصه کنه دیگه. مثلا ما فرض کنیم دو تا اشکالش رو انتخاب کردیم که مهمتر بود اینا رو کامل بگیم. حالا اگه اون بخواد هر پنج تا رو بگه یا مثلا به یه اشکال سه تا جواب میده آقای صدر ما یکیشو بگی پنج تا رو بگه خب بیشتر. اما اگه داره فردا که خواست درس بده یه اشکال فقط گفت از اینا میتونه البته علم غیب کرده. هر شبت خدمت شما که ما تمهیدی رو به اصلا جزو داریم ترمی کنیم چه میدونم اون فرد چکا با میکنیم. اگر بعد میدونیم که داریم میفته جلو بعد ما جلوتر هم کمتر میکنیم اقوالو که فاصله به هم نه. هر شبت که شهید صد اونها دو تا حرف داره. بگه اگر این که شما میگید رجال و لغت زمینه اصول میخواد تا به حکم شرعی برسم این درست. هیچ رجال و لغتی بدون زمینه اصول به استفاده نمیشه. ولی این که بگیم مسئله اصولی بدون زمینه ما رو به استناد بشه این غلطه. ما دو تا مسئله اصولی خیلی مهمه، نقصا بیشتره ولی عمدش دو تاست، برای شما ذکر میکنیم اینا اصولی هستن ولی زمینه میخوان. کی؟ یکی مباحث الفاظ، یکی هم مسئله امر به شیء مستلزم نهی از ضده. مباحث الفاظ اصولی اصلا نیستن، زمینه میخوان دیگه، کل ظاهر حجه رو میخوان. امر به شیء مستلزم نهی از ضده هم هست، اینم اصولیه ولی اینم زمینه میخواد. زمینه چیه؟ دلالت نهی بر رسالت. جفت اینا رو توی درس از آسانجات پرسیدن، این تو ضعف معلومه. بعد ایشون این توی دفاع میکنه راجع به اولی، میگه کل ظاهر مباحث الفاظ میشون کل ظاهر حجه زمینه میشه، ولی کل ظاهر حجه مسئله اصولی نیست، دعوای اصولی اخباریه. ولی خود اصولی در کل ظاهر حجه هیچ مسئله ای نداره. پس حرفای خودی درسته، انزمام مسئله اصولی نداشت، انزمام یه مسئله داشت ولی مسئله اصولی اخباری، نه مسئله اصولی. این از این. نسبت به این مثال ما دو تا حرف داریم. یک، این که بگید مسئله اصولی اخباری، خب اون اولش اصولی اخباری بود، الان دیگه اخباری منقرض شده، خود اصولی دوباره همینجا دعوا میکنه. و مهمتر از اون، دعوای ظواهر فقط دعوا با اخباری نیست، مگه با اون میرزای قمی اینجا دعوا نمی کنید؟ میرزا قمی که اخباری دید. خب الان میرزای قمی تفسیر دیده من قصه و غیر من قصه، ما تفصیل نمیدیم، این در این مسئله اصولی هست یا نیست؟ این نظام مسئله اصولیه. پس این که بگید کل و ظاهرن حجه مسئله اصولی نیست، فقط نظام اصولی اخباریه، ظاهرن اینطوری نباشه. و این جوابی که آقای تبریزی میده و ریششم کلام آقای خویه، ظاهرن توی این مثال وارد نباشه، اشکال شهید صدر توی این مثال درست باشه. و اشکال دوم شهید صدر که اومد گفتش که نقض کرد به امر به شیء مستلزم نهی از ضد، که گفت که شما میگید زمینه میخواد، امر به شیء مستلزم نهی از ضد زمینه میخواد، زمینه چیه؟ دلالت نهی بر فساد تا به بطلان برسه. آیه تبریزی جواب داد، خوب گوش بدید، خود با آخر جلسه دیروز اینا رو کامل کنم بعد آستاولحسن هم بگم تمام شد. آیه تبریزی جواب داد بله، اگر کسی بگه امر به شیء مستلزم نهی از ضد هست، برای اینکه به فتوا برسه انزمام دلالت نهی بر فساد رو لازم داره، این درست. ولی که برای اینکه یه مسئله اصولی بشه، لازم نیست که علی جمیع الاقوال و تقادیر ضابطه بیاد، روی یه قولم بیاد میشه. اینجا هم اگر کسی گفت امر بشه مستلزم نهی مولوی غیری از ضد نیست، مثل خود ما، بعد دیگه عبادت درسته دیگه، انزمام مسئله اصولی نیاز نداره. پس چون علا این تقدیر انزمام نمیخواست، پس حرف آقای خویی درسته و اشکال وارد نیست. جوابی که درس به این سوال میده اینه. ولی همونطور که آقای شهیدی در جزوه گفته، حتی آقای شهیدی اسم آقای تبریزی رو نیاورده ها، ولی این مطلب رو آورده بعد جواب داده، گفته حتی بنابراین که شما اقتضا رو هم قبول نکنی باز زمینه میخواد، اقتضا رو قبول بکنی دلالت نهی بر فساد میخواد، اقتضا رو قبول نکنی ترتب میخواد تا فتوا به صحت عبادت بدی. پس بحث امر به شیء مستلزم نهی از ضده این بحثی است که زن اصولی است و در این حال برای رسیدن به حکم مفتابه نیاز به انزمام مسئله اصولی داره و این نیاز به انزمامش علی جمیع تقادیره. چه شما اقتضا رو بپذیری چه نپذیری، نیاز به انزمام مسئله اصولی داری. اقتضا رو بپذیری انزمام دلالت نهی بر فساد رو بخوای، نپذیری انزمام ترتب رو میخوای، در هر دو صورت انزمام میخوای. روی این حساب خدمت شما عرض شود که این نقض هم ظاهرا بر آقای خویی وارد باشه، حرف آقای شهیدی درسته، لذا حرف آقای خویی حتی با دفاع تبریزی این اشکال نقض به لغت و رجال رو حل نمی‌کنه. به نظر من میاد برای حل قضیه نقض به لغت و رجام باید حرف عاشق عبدالکریم رو بزنیم که آیه عراقی و امام هم آوردن، منتها آیه عراقی بیشتر توضیح داده و خواست ببینید و اون استفاده از قضیه غرض. غرض ببین ما غرض از اول چی گفتیم؟ بودیم غرض شخصی منظورمون نیست، درسته؟ آیه عراقی هم قشنگ توضیح داده غرض شخصی منظورمون نیست، ما منظورمون غرض طبیعی و ذاتیه و اونم غرض محصل نمیگیم، غرض کی میگیم؟ مدونه. کسانی که علم اصول را تدوین کردن اصول برای چی تدوین کردن؟ برای استنباط احکام شرعی تدوین کردن میگیم. حالا ولو بحث های اصولی ما تو حقوق هم کاربرد داره، تو تفسیر هم کاربرد داره، بعضش تو کلام و حتی فلسفه دین هم برای تخصص خودمون باشه کاربرد داره، تو فهم متن هم کاربرد داره، ولی کسانی که اصول رو تدوین کردن برای اینا تدوین نکردن ولو این فواید هم ایجاد شد. پس غرض طبیعی مدونین علم اصول استنباط حکم شرعی بود، غرض طبیعی ولو جاهای دیگه هم استفاده بشه، غرض طبیعی مدونین علم رجال هم شناخت راویان از حیث وساقت و ضعف بوده. حالا ولو تو استنباط احکام شرعی ما از این استفاده میکنیم ولی اونا رجال رو برای استنباط احکام شرعی تدوین نکردن. شما از اون اولین رجالی که نوشتم که عبیدالله ابن ابی رافع نوشته از اصحاب المؤمنین، اولم شیعیان رجال نوشتن تو اصول، اول سنی ها اصول نوشتن. حتی قبول نداریم شیعیان حرف اصولی ها رو زدن ها، اصلا و ابدا اصول شیعه همه خود رو زدن، ولی به حال از نظر تاریخی اول کسی که کتاب تو اصول نوشت اول ما نوشت تو رجال. اگه کسی هم قبول نداره کتاب اصولاشون هست، کتاب های اصولی قدیم ما هم هست، ذریعه سید مرتضی، بشینه بذاره کنارم ببینم این حرف هم داره میزنن اصلا. اونا کلی رو قیاس ما رو میدن، رو استحسان ما رو میدن، این هم قیاس باشون مثل فوشه، هر که میخوام حیثیت چه برم میگن این قیاس کرد اینجوری، اصلا کجا محتوی که؟ بله اول نوشت تو رجال، اول شیه نوشت عبیدالله ابن ابی رافع که اول کسی که رجال نوشت، ولی کتابش الان دید، ولی میگن غرضش این بوده، این اونهایی که دیدن و نقل کردن رو میگن نجاشه اینا. گفته من دیم آقای توی جنگ های امیرالمومنین، حالا الان گذشته یه دمی هم میگم ما تو جنگ بودیم نبودم، میخوا خودشون مثلا اصحاب جا بدن بعدم نسبت میدن، من اینا رو نوشتم که بگم کیا با امیرالمومنین بودن کیا خالی میبندن.
تراجم نوشته رجال ننوشته
ببینید تراجم و رجال اون اوائل هنوز تفکیک نشدن، بعد که میاد جلو اینا از هم تفکیک میشن، یعنی اوائل
تبیر محترم نمیدونم یه سقه بودنش بررسی کردی یا نه، غرضش هم که اومده گفته این بوده، یکی اومده ادعا کرده
تو نه، اتفاق توی این غرض نوعی وساقت نهفته است، یعنی کیا وقتی دارن از امیرالمومنین حرف میزنن میگن ما باش بودیم، اینو گفت راست میگن بودن و این حرف هم میزنن کیا دروغ میگن، منتها این غرض ببین کاملا رجال و تراجم توی تحقیق نیست. اگه تراجم بود، این تراجم خالص بود، بعد بگفت اون کسانی که الان کسی هستن وزنه اجتماعی هم تأثیر گذارن اینا رو میان معرفی میکنن، این دو نه دنبال تأثیر گذاری محضه که بشه قضیه یه تراجم،
اینا بزرگی ها به خالی بوده
بله همین حالا کتاب اگه الان بود بهتر درستیم قضاوت کنیم، میخوندیم میگفتیم، ولی اینه که نقلیم همین هایی که الان هست نجاشی، نجاشی تو مقدمش میگم خواهم استنباط رو شرعی کنم، میگه یه عده پیدا شدن، میگه شیعه خلف نداره، سلف نداره، اصل عصب نداره، از آمه هم حرفاشو گرفته، من میخوام کتاب بنویسم بهتون بگم نخیر شیعیان هم نویسنده داشتن، صاحب کتاب داشتن، حالا کمن هم اگه از شما کمتر بودن کیفیتا از شما بهتر بودن، اینجوری نبوده. ببینید غرض استنباط حکم شرعی نیست، ولو کتاب نجاشی در استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار میگیره، ولی غرض مدون این نیست. شیخ طوسیش هم همینه کتاب خب بابا فهرست و رجال تفکیک نشده هنوز، اینا هی هرچی میاد جلو از هم جدا میشن، لذا نجاشی بله درست میفهمم شد در این فهرست نه رجال، رجال برقی که در اصلا طبقات یعنی به معنی امروزی نه، رجال شیخ توزی که نیمه کار است. اون چیه؟ اونم گفته میخوام استفاده بشری کنم، گفته مجموعه میخوام تمام راویان رو جمع آوری کنم و بعد وثاقت ضعفش رو معرفی کنم. نگفتم تو همه جا، مگه بابا روایت معتبر فقط برای واجب و حرامه؟
غرض نهاییشون چی بوده؟
غرض نهایی بوده که مجهول و غیر مجهول از هم جدا شد. حالا این مجهول ها توی فقه باشن یا جای دیگه؟ خیلی جعلی ها که همه تو فقه نیستن که
حتی نقل تاریخیشون،
حتی نقل تاریخی روایت اعتقادی بلاخره آقا مجهول و غیر مجهول باید جدا شد. قرار نیست هر چی که به نوع اهل بیت نسبت دادن ما بپذیریم، حالا تو فقه باشه یا غیر فقه. غرض مدونین رجال استنباط نبوده. من قبول دارم الان خیلی ها میرن رجال میخونن که بعد تو فقه استفاده کنن، یا خیلی رشته های دیگه اصلا مثلا منبر که میخوام برن اصلا رجال نگم این کنن، همینجوری میرن این منبرش میگه یا نمیگیره، حالا صحب میشه که بر نخوره ادهی میگم که این حدیث الان میگیره یا نمیگیره، اگر میگیره میگن، نمیگیره نمیگن، رجالش هم کامره. اینا شخصیه فردیه، ولی غرض مدون از تدوین رجال جدا کردن مجهول و غیر مجهوله، نه استنباط حکم شد. لذا بذار بخوام آسان سلام بیاد آقا از این ور اشغال میکنید طول میکشه، بعد از اون بعد میگید چاتون میشه خوش بده، از غرض میشه اینها رو تفکیک کرد. بنابراین نه دیگه اینو من بباد بگیم یه جلسه خوش بده. خب این تمام شد. لذا بحث فنی ما در تعریف علم اصول در حدی که تمهیدی آقای شهیدی باشه نتیجهش اینه، ولی با نجای شهیدی فرق میکنید، نتیجهش اینه علم و اصول رو فردی که میسید ما تعریف کنه بعد بگه یل قواعد اللتی یمکن ان یقع، یل قواعد المشترکه اللتی یمکن ان یقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی. هیچی هم دیگه اضافه نمیخواد، هیچی هم اضافه نمیخواد. شهید صد تعریف موضوع میکنه ما رو باید بلا مشترکه رو اونم میاره اگه دقت کنه. خب اما یه سری حرف ها از تو دل آدم بوده ولو توی آیه شهیدی گفته نگفته، تمهیدی اونم دی و جز قرض این کلاس هم دی، ولی بشنوید روی این حرف ها فکر کنید، شاید حرف من هم یعنی نه فرده جب درست که بگم فلانی آستاول حسن اصفهانی علالله خامه و شریف که خلاصه کسی جرأت نمی کنه به جلالت ایشون جسارت کنه، این حرفا رو زده، حرفای درستی هم هست. نکته اول، ما توی تعریف دنبال چی؟ تو تعریف اگه ما دنبال تعریف معرفت تفصیلی هستیم که هیچ وقت در اول علم معرفت تفصیلی به دست نمیاد، اگر دنبال معرفت اجمالی هستیم که اینقدر دنگ و فنگ نداره. ببین الان من برای اینکه تعریف رو بحث کنم باید لازمه رو بگم، اقتضا هم ضد رو بگم، تازه خیلی شما انداختید، ولی اگه خوب اون مثالا حذف بشه باید کل لازر گفته بشه، کل اقتضا گفته بشه، ترتب گفته بشه، دلات نظر مثال گفته بشه. خب اینا که هیچ وقت اول علم حاصل نمیشه که، یا بعد از خوندن کل علمه. پس معلوم میشه غرض از تعریف در همه جا چه اصول چه جای دیگه غرض معرفت اجمالی. بعد حالا معرفت اجمالی که میخواد پیدا کنید با حد و رسم میخواد پیدا بکنید یا با شرح الاسم؟ کدوم؟ اولا که در همه جا معتقدیم بجز علام الغیوب هیچ کس به حد و رسم نمیرسه، یا علام الغیوب باید باشه یا علام الغیوب به او افاضه کنید، چون رسیدن به حد فصل میخواد، رسیدن به رسم عرض مساوی میخواد، و این که این خصوصیت مساوی با شیه فقط برای کسی معنا داره که کل هستی رو بشناسه، بگه تو هستی فقط اینا اینو دارم. کی میشناسه در علام الغیوب؟ ما هر چی تو تعریف ارائه بدیم همه جا نه شرح الاسمه. بله توی اینایی که من میشناسم این مساویه، این به مساوی نیست، میاد میگم به منزلت الفصل فلان، بلن تعریف حقیقی نیستن یا دقیقا همه شرح الاسمه. این کلن تازه اگه جاهای دیگه شرح الاسم نباشه قطعا تو اصول که اعتباری شرح الاسم. خب یه تعریف اجمالی، اونم شرح الاسم، اما دنگ و فنی نداره که شرح الاسم که درش جامعیت و مانعیت شرط بگیم نیست. شرح الاسم اینه که شما رو از یه جهل اولیه خارج کنید. به قول استاد اصلا تمام این تعریف شما رو از جهل اولیه خارج میکردن و جوردن. غایت الاسم یه شرح الاسمی دقیق تره، یه شرح الاسمی دقتش کمتره. این خوبه، هرچی دقیق تر باشه بهتره. اما اینقدر زحمت خود رو انداختن که شرح الاسم استاد ما بهتر بود، مثلا آقای خویی، یا شرح الاسم استاد شما خوب نبود، مال ما درسته، اینقدر اتقاب نفس، اونم توی شرح الاسم، این منطقی نیست. لذا این رویه که خودشونو اینقدر به تعب به خودشون انداختن که یه چیز مات، اصلا کی گفت بری اینقدر دنبال اعتراض و انعکاس؟ این چی بود؟ بعد عجیبتر از این کاریه که بعضی ها کردن که شهید سینا میکنن که دومی، پس این از این ور که تو تعریف یه تعریف اجمالی هدف بود، اون هم به صورت شرح الاسم، نهایت این بهتر و اون بدتره. یه تعریف اجمالی با شرح الاسم تو همه اینا بود، حالا یه خورده بهتر یه خورده بدتر، اینقدر بحث نداره دیگه، اینقدر من کشش دار. بعد بدتر از این، این که را بیفتیم دنبال مائز ذاتی، این دیگه عجیب غریبتر از اون قبلیه. آقا این مائز ذاتی یا حقیقی رو شما کجا در آوردین؟ علم اصول مگه چجوری درست میشه؟ هر فقیهی یه غرض داره رو استنباط احکام شرعی نگاه میکنه چی به درد اون غرض میخوره، اونایی که به نظرش به درد اون غرض بخوره و جای دیگه بحث بگید نشده باشه برمیداره میاره. لذا شما میبینید مثلا آخوندی که براش اطلاق افرادی حیات مهمه کلی بحث میکنه که موضوع حیات عامه یا خاصه، چقدر بحث میکنه تو مقدمه میاره. بله اما همین مقدمه رو خیلی از اصول دیگه نمی آوردن چون براشون اطلاق احوالی انقدر مهم بگید نه بود. اطلاق افرادی
اگر کشکولی بود آخونده برمیش بودش تو اصولش،
نه حالا خود هر کسی داخل اون چیزی که فکر میکنه تقدم و تأخر میبینه، اونهایی که مستقیما تو استنباط نقش دارن میذاره تو اصول، اونهایی که با واسطه نقش دارن میبره توی مقدمه. من نمیگم ایشان میخواد بگه آخوند کشکول نوشته، این کتابا تک تک رو حساب کتابن، یعنی هر فقیه غرض استنباط رو دیده، اونایی که به درد استنباط بگید میخوره برداشته آورده، بعدم اونایی که مستقیم میخورده گذاشته تو مسائل، اونایی که با واسطه بوده گذاشته تو مقدمه، تک تک درستن. لذا در مورد هر کسی میشه نظر داد که دقیقا چیکار کرده و تو هر موردی بگی، ولی تو دنبال یه موعظی بگرد که کل علم اصول را که توش هر کدوم یه فقیه و یه دار و دسته و یه موانی است بخوای براش یه موعظه ذاتی پیدا کنی، این یه کار عوض و بیهوده است. مثلا سید مرتضایی که فکر بوده تو استنباط احکام شرعیه کلی از مباحثی که معتزله تو کلام دارن مؤثره و ور میداره اونا رو میاره میذاره تو اصول، تو اینا کجا میخوای بذاری؟ مثلا کنار یه اصولی دیگری مثل آمیرزاده‌های تبریزی که دوست اون طلب و ارادت یه جوری دکش کنم بره بیرون دیگه، اینم نباشه تو اصول، جفتشون اصولی هست ولی قطعا اینا توی معایز ذاتی قرار بگید نمیگیرن. علتش چیه؟ علتش چیه؟ اون چیزهایی که فکر من تو استنباط احکام شرعی هست مؤثر است، کلی فهم کنه اون فکر کنه این لازمه، این فکر کنه اون مضره، ببین چقدر فهم کنه. لذا دنبال موعظه ذاتی رفتن هم این حرف درستی نیست. لذا اصول یک جوهر واحدی نداره و این فقط مال اصول نیست، کل علوم عالی همین بساطن. اون علومی که اگر معاذ ذاتی معنا پیدا بکنه بخواد جایی وجود داشته باشه، فقط تو علوم اصالیه، یک استقلالی بر اساس اون موضوعشون دارن. و الا علوم عالی چون قضیه قرضه و قرض هم بر اساس مبنای اندیشمندان مختلف مختلف میشود، تک تک حساب کتاب داره، ولی کلش مثل یک کشکول میشود که بخشش رو یک فقیه ضرورت میدیده، فقیه دیگری مضر میدیده، فقیه سومی بی تفاوت بوده نسبت به اون مسئله. ولذا باعث ذاتی در اینجا نیست، بنابراین به دنبال موضوع متعین و محمول متعین گشتن اینجا وجهی نداره. اینا رو بشنوید، خوشون فکر کنید، بعد خواست باید نهاز نفذید شنده بینید بحث الوز. والحمدلله رب العالمین. اول کفایه اول
قرض مدبره بود واقعیت بکنن دیگه،
مسئله که مدبر یه نفر نیست.
نه ولی قرده چطور توی قوید الله عبیرات ببرد؟
نه اونجا من نجاشم بودم شیخم مختلف تمام کسانی که تولیدی